در
گزینه جوان،
آخرین مصوبات آموزش عالی،
اخبار کنکور، نکته،
انتخاب رشته،
مشاوره تحصیلی،
مشاوره برنامه‌ریزی رایگان،
تدریس و تقویت پایه کنکور،
آینده روشن،
برنامه‌ریزی تحصیلی.
گزینه جوان هر شب از ساعت 22 تا 23 از رادیو جوان.
شب خیلی دوستان خوبم، 30:43 از ساعت 10 گذشته و ما خدمت شما هستیم با برنامه گزینه جوان از شبکه رادیوی جوان برای شما دانش آموزان عزیزی که در خانه مانده اید، ولی باید حواستون باشه که به هر حال این تعطیلات میگذره، مدرسه ها باز میشه و شما باید برین سر کلاس. چه بهتر که از این فرصت ها استفاده کنید. سال گذشته به هر حال دید و بازدید هم بود دیگه، ولی امسال به دلیل شرایطی که وجود داره و حالا پرهیز از دید و بازدید به خاطر مبتلا شدن به بیماری کرونا، به نظرم به هر حال برای دانش آموزان درس خون فرصت خوبیه، چون به هر حال اون وقتی که باید با خانواده و فامیل آشنا باشه الان دیگه بیشتر اختصاص داده میشه به درس و فرصت خوبیه، هرچند به هر حال اجباری است اما فرصت خوبی است، میتونید درس بخونید. خیلی از شما دوستان خوبم میپرسید که ما چطوری درس بخونیم سریعتر یاد بگیریم. به نظرم خیلی از شما میتونید این تجربه رو توی مقاطع مختلف داشته باشید، تجربیاتی که خدمتون عرض میکنم. یعنی برای بهتر یاد گرفتن یه سری مقدماتی لازمه، باید اون مقدمات، اون تکنیک ها رو انجام بدین تا بهتر درس بخونین، تا بهتر یاد بگیرین، تا بهتر به خاطر بسپرین. مثلا موقع مطالعه خب باید همیشه قلم و کاغذ کنارتون باشه، فرقی هم نمی کنه که چی میخواید بخونید، رمان باشه، شعر باشه، مطالعه آزاد، درس ریاضی، نمیدونم فیزیک یا حتی زبان عربی، چه بخواید حفظ بکنید، چه بخواید مطلب رو بفهمید، باید یه چیزی رو یادداشت کنید. یعنی قلم و کاغذ کنارتون باشه. این باعث میشه که شما تمرکز بیشتری داشته باشید و مطالب مهم رو یادداشت کنید، بعد بتونید مرور کنید. میخوام بگم اونایی که، یعنی دیدم که میگم، دانش آموزانی هستن که کتابو جلوشون باز میکنن و فقط نگاه میکنن، میگن ما به خاطرمون میسپریم، یادمون نمیره. ولی اینجوری نیست. اگر کنارتون یه قلم و کاغذ باشه مطمئنن بهتر به خاطر خواهید سپرد. این یکی از مقدماتیه که میتونید انجام بدید برای مطالعه بهتر و برای یادگیری بهتر. خب راجع به این که چجوری بهتر یاد بگیریم، اجازه بدید بریم سراغ، حالا یعنی بعد از کلاس‌های درسی بریم سراغ فعلا معلمای عزیزمون. بعد من راجع به این مسائل انشالله فرصت شد بازم باهاتون صحبت میکنم.
کلاس فیزیک.
خب کلاس فیزیک دهم شروع شده. آقای گندمی روی خط هستن. سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانتون و بچه‌های عزیز.
بزرگواری. خب چه درسی داریم امشب از فیزیک دهم؟
عرضم به حضورتون که تو فصل چهارم یه قضیه می‌خوام در مورد انبساط گرمایی برای بچه‌ها صحبت کنم.
بسیار خب. شما 5 دقیقه جناب گندمی فرصت دارید که از همکنون آغاز شد.
خواهش می‌کنم. خب بچه‌های عزیز، خب دقت کنید در ادامه مباحثی که فصل چهارم کتاب درسی وجود داشت، میرسیم به انبساط گرمایی. خوب دقت کنید بچه‌ها، ببینید انبساط گرمایی تو زندگی روزمره ما، من یه مثالی برای شما بزنم ببینید چقدر کاربرد داره. مثالی که براتون میزنم از دندون پزشکیه. فرض کنید شما در واقع میرید دندون پزشکی و یکی از دندوناتون رو پر میکنید. خب این دندونی که پر میشه با یه ماده‌ای پر میشه و این ماده باید یه ویژگیش خیلی نزدیک به خود دندون باشه. چه ویژگیش؟ خوب دقت کنید. همه ما از سال قبل، از سال هفتم میدونیم که وقتی یه جسمی رو گرم میکنیم درش انبساط اتفاق میفته، یعنی افزایش حجم برش اتفاق میفته، و وقتی دمای یه جسمی رو پایین میاریم و سردش میکنیم اون جسم حجمش کم میشه، درش انقباض اتفاق. حالا فرض کنید که شما رفتید به دندون پزشکی و دندونتون پر کردید با یه ماده‌ای که داخل دندون. بچه‌ها میزان انبساط دندون شما با میزان انبساط ماده‌ای که دندون شما رو پر می‌کنه در یک تغییر دمای یکسان. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید یه تغییر دمایی که مثلا یه چای داغ می‌خوری، مثلا دمای دهانت دمای معمولی، وقتی چای داغ می‌خوری به تب دمای دهانت بالا میاد. میزان انبساطی که اون ماده‌ای که دندون تو رو باش پر کردن با میزان انبساط خود دندونت باید مقدار یکسانی باشه، این سرعت انبساط اینا باید یکسان باشه. بچه‌ها اون پرسه آقا چرا باید یکسان باشه، چرا نمیتونه با هم دیگه متفاوت باشه؟ جواب اینه بچه‌ها، اگر سرعت انبساط اون ماده‌ای که دندون باش پر شده از سرعت انبساط خود دندون بیشتر باشه، اون وقت اتفاقی که میفته اینه که اون ماده داخل دندون بیشتر انبساط پیدا میکنه و اون دندون رو به طور کامل از بین میبره. یا به طور مشخص اگر مثلا شما یه بستنی سرد بخورید، اگر در واقع این ایراد وجود داشته باشه، اون وقت اون ماده بیشتر انقباض پیدا میکنه، یعنی کوچکتر میشه از اون دندون شما، سرعت انقباضش بیشتر میشه و از داخل دندون شما بیرون. یکی دو نمونه دیگه هم از انبساط گرمایی میخوام براتون مثال بزنم، بعد در واقع درس رو شروع کنم، حالا در ادامه شفای آینده اینو به خدمتتون خواهم. یه پرسش دیگه ای کتابتون داره، میگه چرا بهتر از قفل و کلید یه در همجنس باشن؟ این خیلی سوال خوبیه. ما اگه قفل و کلید یه در رو از فلزهای متفاوتی بسازیم، اتفاقی که میفته اینه که توی مثلا یه روز گرم تابستونی دما که بالا میره، میزان انبساط در واقع کلید اگر جنسش با جنس قفل یکی نباشه، میزان انبساط کلید یا بیشتر یا کمتر از قفل خواهد بود. چه اتفاقی میفته؟ نتیجه این چیه؟ نتیجهش اینه که وقتی شما کلید داخل قفل میذاری، اولا ممکنه بیشتر منبسط شده بشه اصلا داخل قفل نده، ممکنه کمتر منبسط شده بشه وقتی داخل قفل نده درست عمل نکنه. پس بنابراین ما میایم قفل ها و کلید ها رو از جنس های یکسانی میسازیم که در دماهای بسیار بالا، در دماهای بسیار پایین میزان انبساطی که در اینها وجود داره با هم دیگه یکسان باشه، یا انقباضی که درشون اتفاق بیفته. پرسش دیگه این کتاب درسی رو بخوام پاسخ بدم، میگه چرا در برخی از فصل‌های سال بعضی از درها در چارچوب خود گیر میکنن؟ خب دلیلش اینه بچه‌ها، وقتی که شما مثلا توی فصل گرم سال میایید در واقع در و چارچوب رو میسازید، اون کسی که این در و چارچوب رو میسازه اگر به این موضوع دقت نکنه، میزان انبساط در واقع در رو نسبت به چارچوب درست در واقع نسنجه و یه فضای خالی باقی نذاره برای فصل گرم سال، وقت اتفاقی که میفته اینه که این در فصل گرم سال در واقع خیلی افزایش خط پیدا میکنه، خیلی انبساط پیدا میکنه، در داخل چهارچوب خودش قرار نمیگیره و بنابراین در خیلی سخت بسته میشه، یعنی باز و بسته کردنش عملا خیلی سخت میشه و این هم ارتباط داره به انبساط گرمایی. کتاب شما برای شروع مسئله انبساط گرمایی این مثال ها رو آورده بود، منم به این پرسش ها پاسخ دادم. در ادامه و در جلسات آینده، بله وقت هم تموم شد، بله رو بگم که در جلسات آینده با ذکر چند مثال دیگه بحث انبساط گرمایی رو شروع خواهم کرد.
بله خیلی متشکرم. فقط یه نکته ای که در ادامه برنامه گزینه جوان، ما فیزیک 12 رو هم خدمت شما خواهیم بود.
به امید خدا هستم.
ممنون از شما، سپاسگزارم.
زنگ تفریح.
یه احساس عجیب دیگه میخوام که پیدا شه میونه عشق چشما، دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خوشی باشم.
گزینه جوان.
جانم باش نوش دارو بعد مرگ پایده نداره، جانم باش رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش، جانم باش داد از دل
گزینه جوان.
شب خیر دوستان خوبم، ما همچنان با مدرسه صوتی گزینه جوان از شبکه رادیویی جوان در خدمت شما هستیم و در خدمت شما دانش آموزان عزیز با درس‌های مختلف پایه. خب لابلای کلاس‌های درسیتون و زنگ تفریحتون قرار شد که یک دو مطلب من خدمتون عرض بکنم راجع به این که چطوری میتونین بهتر درس بخونین، بهتر یاد بگیرین و بهتر مطالعه کنید. یکی از عواملی که باعث میشه توی درس خوندن ما اختلال ایجاد بشه اضطرابه. بعضی از بچه ها ذاتن آدم های مضطربی هستن، استرس دارن که نکنه اینایی که من الان خوندم یادم بره، نکنه یاد نگیرم، و مدام این استراب و استرس باعث میشه که اتفاقا از خواندن بهتر، از یادگیری بهتر دور بمونن. اگه فکر میکنید که مطلبی که دارید میخونید فراموشتون میشه، خب میتونید اولا یاد داشتش کنید. نکته دیگر این که به این حستون خیلی توجه نکنید، یعنی سعی کنید که آروم باشید و کنترل بکنید اون استراب خودتون رو، یه مقدار مکس بکنید، چند تا نفس آروم بکشین، چند تا نفس عمیق بکشید، حتی روی تنفس خودتون هم تمرکز بکنید، سعی کنید که اون ریتم و سرعتی که توی ذهنتون برای درس خوندن تجربه میکنید رو آروم تر کنید و سعی کنید از اون حالت اضطراب خارج بشید و یه رفتار سودمند انجام بدید و فعالیت ناشی از اضطراب رو متوقف کنید. یه لیوان آب بخورید، یه لیوان آب میوه بخورید، ولی زیاد طولانی یعنی نکنید، فاصله در واقع نندازید بین مطالب درسیتون، اما سعی کنید که کنترل کنید خودتون رو. بریم سراغ کلاس‌های درسیمون که جناب آقای کریمایی آماده هستن برای حسابان 12. بازم یادآوری می‌کنم که بخش دوم گزینه جوان معمولاً برای کلاس‌های 12 و کنکوریای عزیزه. جناب کریمایی در خدمتون هستیم. سلام مجدد. خواهش
میکنم. سلام مجدد، شبتون بخیر. عرضم به حضورتون در راستای صحبت‌های جلسه گذشته ما راجع مشتق و کاربرداش شده بودیم. ما راجع به بحث توابع صعودی و صعودی اکید، نزولی و نزولی اکید صحبت کردیم، مثال زدیم برای بچه ها اگه یادشون باشه. امروز میخوایم راجع به یکی دیگه از کاربردهای مشتق صحبت کنیم، تعیین ماکسیموم و مینیموم نسبی توابع. شما بعدا در ادامه تعیین ماکسیموم و مینیموم مطلق توابع رو هم توضیح خواهیم داد. که تعیین ماکسیموم و مینیموم نسبی توابع رو میگن اکسترموم نسبی. خب تعریفش چی هستش؟ ببینید بچه ها، به یه نقطه به طول x1 ما میگیم ماکسیموم نسبی تابع y مساوی با f x، که هرگاه یک همسایگی در اطراف x1 وجود داشته باشه که f x1 بالاترین نقطه باشه، یعنی به ازای هر x f x مون از f x1 کوچیک‌تر باشه. خب حالا یا مینیموم نسبی رو هم به همین طریق نقطه‌ای به طول x و x1 رو میگیم مینیموم نسبی تابع، هرگاه یه همسایگی در اطراف x1 وجود داشته باشه که این دفعه fx1 پایین ترین نقطه ما باشه، به نحوی که fx1 کوچکتر مساوی fx باشه. این مفاهیم تو مثال بهتر جا میفته. حالا من نکاتش رو بگم و مطالب رو بگم اگر وقت شد مثال، اگر نه که شبهای آینده. ببینید به نقاط ماکسیموم و مینیموم نسبی اصطلاحاً میگن اکسترموم نسبی، این نکته رو حواستون باشه. نکته دو، بچه ممکنه تابعی توی نقطه اکسترموم نسبی داشته باشه ولی تو اون نقطه مشتق پذیر نباشه. نقاط زاویه دار، نقاط گوشه رو اگه یادتون باشه تو اون نقاط مشتق نداریم ما، چون مشتق چپ و راست برابر نیست، ولی تو اون نقاط میتونیم اکسترموم داشته باشیم. ممکنه تابعی تو نقطه اکسترموم نسبی داشته باشه ولی تو نقطه پیوسته نباشه. دوباره اگر تابعی توی نقطه اکسترموم نسبی داشته باشه و در اون نقطه مشتق پذیر باشد، مطمئن باشید مشتقش تو اون نقطه چنده؟ صفره. چرا؟ چون تو اون نقطه وقتی ما مماس رو بکشیم، مماس موازی محور ایکس ها میشه و شیبمون صفره. نکته بعدی، تو فاصله بسته آ تا ب نقاط ابتدا انتها بچه ها نمیتونن اکسترموم نسبی باشن، ما وقت نذاریم سر اونا، چون در نقطه آ همسایگی چپ نداریم، تو نقطه به همسایگی راست نداریم. پس این موضوع رو حواستون باشه. نکته آخر، توابع ثابت، ایگرگ مساوی با 5، ایگرگ مساوی با 2، یه توابع ثابت در تمام نقاط دامنه خودش هم ماکسیموم هم مینیموم. خب اگر مثال به ما دادن، ما 3 تا گام باید برداریم برای تعیین اکسترموم نسبی، یعنی مینیموم یا ماکسیموم نسبی. 3 تا گام رو دقت کنید. 1، مشتق تاور اول حساب میکنید بچه ها، تا اینجا مثل توابع سعودی. 2، ریشه مشتق هم به دست میارید، بازم مثل توابع سعودی برای سعودی نزولی بودن توابع. 3، توابع مشتق رو تعیین علامت میکنیم، دقیقاً باز هم عین توابع سعودی نزولی. خب بچه ها بعد اینکه ما مشتق تاور رو تعیین علامت کردیم، خب مشتق ممکنه یه جاهایی توی ریشه های مثبت باشه، این ور ریشه منفی باشه، بین دو ریشه مثبت منفی تو تعیین علامت داریم دیگه. ببینید بچه ها، جایی که ریشه مشتق مثبته، یعنی این ور ریشه مثبته اون ور منفیه، تابع از مثبت داره میره منفی، بهش میگیم اینجا ماکسیموم نسبی داره. ولی از ریشه مثلا یه ریشه دیگه منفیه، سمت راستش مثبته، از پایین داره میره به بالا، میگیم مینیموم نسبی داره. این موضوع رو باید خوب دقت کنید که تو توابعی که مخصوصا توی تعیین علامت مشتق وقتی ما داریم انجام میدیم، از مثبت به منفی شد، تابع ماکس نسبی داره یا ماکسیموم نسبی داره، از منفی مثبت مینیموم نسبی داره. خب واقعیت این که الان زمان کافی نداریم برای اینکه بخوایم مثال حل کنیم. من مثالهاش و به قول معروف تستهاشو میذارم برای شرطهای آینده. فقط مفهوم ماکسیموم و مینیموم نسبی رو سعی کردم براتون توضیح بدم و نکاتش رو خدمتون بگم. انشالله شبهای آینده در خدمتون باشم براتون، حالا تست و مثال بیشتر، چون میدونم الان مثال رو حل کنم تو وسط مثال نمیتونم کامل مثال رو براتون حل کنم و مطلب به خوبی و سوال به خوبی حل نخواهد شد. فکر میکنم تا همینجا برای بچه ها کافی باشه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم.
شبهای دیگه من سعی میکنم که این مطالبی که گفتم حتما ازش یه چند تا تست بزنیم که تو کنکور بچه‌ها ببینن سوال ازش چه بوده.
ممنون از شما. ممنون از شما جناب کریمی.
زنده باشید. بزرگوار در خدمتتون هستم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
زنگ تفریح.
جادوی دلفریب بالا بلندم، زیبای بی‌نظیر مشکل پسندم، شاهکار دلنشینه شیرین زبانم، نازد نشسته برده دردان جانم، مجنونم از نگاه باغ تمامم، با خند پای تو افتادم به دامم، تو به من مست مست روی ساله جان، تو به من که در آرزوی ساله
شب بخیر دوستان خوبم. دقایقی زیادی از برنامه و در واقع گزینه جوان و مدرسه صوتیمون باقی نمونده، اجازه بدید که باز هم از فرصت استفاده کنم تا کلاس آخرمون که فیزیک 12 آغاز بشه من راجع به مطالعه بهتر خدمتتون عرض بکنم. خیلی از کارشناسان مسائل آموزشی، مشاوران تحصیلی معتقد هستند برای اینکه شما برای مطالعه‌تون تمرکز بهتری داشته باشید، یه نکته رو باید خیلی رعایت بکنید و اون اینکه وقتی اومدید سر درستون، دیگه واقعا بشینین درس بخونید. از جواب دادن به تلفنتون، تلفن‌های همراهتون، نمیدونم چک کردن فضای مجازی یا دیدن فوتبال، نمیدونم مسائلی که حالا هر کدوم از اینا باعث میشه حواسمون پرت بشه، جدا خودداری کنید. وقتی میخواید بیاید بشینید سر درستون، دیگه بیاید بشینید سر درستون، وسطش پا نشین برین صبحونه بخورین، نهار بخورین، نمیدونم یه میان وعده میل کنید، همه این کارا رو انجام بدین، بعد بیان یه چند دقیقه مطالعه مفید داشته باشید. یا مثلا یه کتاب خریدید میخواید ببینید این کتاب چیه، یه وسیله جدید خریدید میخواید اون رو امتحان کنید. اینجوری نباشه، این فعالیت های جانبی، این کار جانبی رو بذارید ساعت هایی که در واقع میشه اوقات فراغتتون. وقتی نشستین درس بخونین، دیگه درس بخونین. مثلا الان
کلاس فیزیک
12 و فیزیکمون با جناب آقای گندمی. آقای گندمی سلام مجدد، شب بخیر.
سلام، وقتتون بخیر. من مجددتون سریعتر درس رو شروع میکنم.
بفرمایید.
عرضم به حضورتون که بچه عزیز امروز میخوام در مورد طیف جزوی صحبت کنم. حتما در صحبت کردم چون صحبت هم نصف کارمون، الان مجبورم که مباحث قبلی رو براتون تشریح کنم. ببینید بچه ها، من یک بار دیگه طیف جزوی رو سریعتر توضیح میدم تا بتونم نقاط تکمیلیش رو بگم خدمتتون. طیف جزوی یه جورایی اگه بخوام خیلی ساده بهت بگم، برعکس همون اتفاقی بود که توی طیف نشری میافتاد، یا اون در واقع طیفی که اول بحث دور فصل پنجم برای توضیح دادم. به چه صورت هستش؟ نگاه کنید، ما توی طیف جزوی میایم یک نوری که شامل همه طول موج‌های نور مرئی هستش رو از یک محفظه عبور میدیم که این محفظه شامل گاز کم فشاری هستش که حالا نوع این گاز رو در واقع سازوکار آزمایش تعیین میکنه. مثلا توی اون شکلی که توی کتابتون اومده، شکل 16-5 رو میگم اون عزیزانی که کتاب جلوشونه، گازی که استفاده کرده گاز هیدروژن. بعد میاد نور مرئی یا نور لامپ رو، یا در واقع نور لامپ رو که شامل تمام طول موج‌های نور هستش رو، از این محفظه حاوی گاز هیدروژن حالا عبور میده، بعد نورش هم منشور عبور میده. بعد نورش که منشور عبور میده در واقع تجزیهش میکنه دیگه. این سازوکار رو من جلسه قبلم یه اشاره دایی بهش کردم. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که دقیقا در واقع خطهای تیره‌ای رو در روی اون پرده‌ای که طیف رو تشکیل میده میبینی. یعنی مثلا تمام طول موجها رو، تمام طول موجهای نور مرئی رو که توسط منشور تجزیه شده روی در واقع صفحه میبینه، به غیر چند خط تیره. که این چند خط تیره رو من دوست دارم دو تا نکته که توی صفحه 130 کتاب درسی هستش رو این نکته رو بخونم و برای توضیح بدم. این ویژگی در واقع طیف جزوی. اولین نکته ای که در مورد طیف جزوی پایین صفحه 130 کتاب درسی هست، میگه هم در طیف گسیلی، منظورش همون طیف نشریه، و هم در طیف جزوی اتم های گاز هر عنصر طول موج های معینی دارند که از مشخصه های اون عنصر حساب میشه. یعنی طیف گسیلی و طیف جزوی هیچ دو گازی مثل هم دیگه نیست. خیلی نکته مهمیه، خوب دقت کن. ببین، یعنی مثلا فرض کنید اگر برای اتم هیدروژن توی طیف گسیلی یا طیف نشری اعداد طول موجی رو که ما یادداشت میکردیم 410 434 486 و 656 نانومتر بود، این طول موجایی بود که توی طیف نشری، یعنی 4 تا خطی که می دیدیم بود. حالا اگه بیاریم توی طیف جزوی هم بررسی کنیم، دقیقا همون 4 تا خط رو می بینیم. فقط فرقش اینه که توی طیف نشری این خط ها به صورت خط خط رنگی بودن و بقیه جاها روی پرده نوار مشکی وجود داشت. حالا الان توی این در واقع شکلی که تو طیف جذبی می‌بینی، فرقش اینه که به جای نوار مشکی تمام طیف، تو در واقع تو تمام صفحه تو یه طیف کامل از طول موجا رو می‌بینیم. این دفعه اون جایی که قبلا خط رنگی بود خط تیره می‌بینی. اینو بهش میگن در واقع. بعد حالا این جالبه بدونی که این جزء ویژگی یک گازه. یعنی چی؟ یعنی مثلا برای گاز هیدروژن و مثلا گاز نئون اینا با هم دیگه متفاوتن. یعنی اصلا ما از روی بحث طیف نشتی و طیف جذبی میتونیم تشخیص بدیم که فرق کنید درونی محفظه چه گازی بود، چون هیچ دو گازی نیستن که یکسان باشن. من سریعتر نکته دوم توضیح بدم. اتم های هر گاز دقیقاً همون طول موجی از نور سفید رو جذب میکنن که اگر دمای آنها به اندازه کافی بالا رود یا به هر صورت دیگه برخشان آنها رو پاشن. و این دقیقا همپوشانی داره با نکته اول. یعنی من گفتم این شماره ها رو براتون، یعنی در واقع توی طیف نشوی همون اتفاقی میفته، همون اتفاقی که میفته، همون چهار تا طول موجی که وجود داره و همون هایی که در واقع خطوط رنگی رو دارن توی طیف در واقع جذبی همون خطوط‌های رنگی، خطوط‌های مشکی رنگ رو تشکیل میدن که تو باید بدونی که این دوتا همسان هستن و حواست به این نکته باشه. من میخوام الان یه قدری هم در مورد موفقیت و نارسایی مدل بور صحبت کنم، ولی فکر میکنم وقتم تموم شده و این فرصت رو ندارم که این کار انجام بدم. انشالله جلسه آینده این کار رو برای شما بچه ها انجام خواهم.
ممنونم از شما آقای گندمی و از درسی که برای دوستان پایه 12 هم گفتین. انشالله که استفاده برده باشن.
خواهش میکنم،
باتون خدافظی میکنم.
خدا.
دوستان خوبم، به دقایق پایانی مدرسه صوتی گزینه جوان رسیدیم. من یکی دو نکته رو عرض کنم و اون این که هر شب ساعت 10 گزینه جوان خدمت شما دانش آموزان عزیز هست، به خصوص پایه 10، 11 و 12 و دروس پایه. و شما دوستان خوب میتونید نکته های مفیدی رو توسط معلمان و کارشناسان محترم راجع به این درس ها دریافت بکنید. بعد نکته دوم این که تکرار برنامه گزینه جوان، حالا نه الزاماً برنامه امشب ولی شبهای گذشته رو، شما میتونید ساعت 1 بامداد باز هم از شبکه رادیوی جوان بشنوید. امیدوارم که استفاده کنید. یه نکته مهم دیگرم دوستشم حتما باهاتون در میون بگذارم و اون این که دوستای خوبم، درسته که حالا تعطیلات نوروزه و خب همزمانم شده با در خانه ماندن به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، اما این فرصت خیلی خوبه. خواهش میکنم که به موقع بخوابید و تا دیر وقت هم نخوابید، چون علاوه بر این که اگر درست بخوابید و به اندازه کافی استراحت بکنید میتونید از وقتتون خوب استفاده کنید، سیستم ایمنی بدنتون رو هم تقویت میکنید. اگر خوب بخوابید، درست بخوابید و به اندازه کافی استراحت بکنید، نه بیشتر نه کمتر. برای همه شما دوستان خوبم آرزو میکنم که از اوقاتتون استفاده بکنید، اونم به بهترین شکل، و همیشه هم صحیح و سالم باشید. مراقب خودتون باشید. شب بخیر.
با اعلام ساعت 23:11 شب از تهران